تمرین کرده باشی بقیه بیشتر مجاب میشن که به شما سالن بدن و با شما کار کنن.
وای بر من، ممنونم از راهنماییتون، من واقعا قانع شدم.
حالا که قانع شدید بریم یه دمنوش بهلیمو بهتون بدم که به آرامش بیشتری کار کنید.
شما که به همه دمنوش میدی، یه بارم به ما دمنوش بده.
حرفی نمیمونه، خدا نگهدار.
دوستان عزیزم، از بخش اول برنامه‌های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم. تشکر می‌کنم از همکارانم در برنامه به شرط زندگی، همینطور از شما تشکر می‌کنم که با رادیو نمایش همراهید.
السلام علیکم یا علی و علی مسلم.
اللهم صل علی علی و رضا عبدك و بلیك.
ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن چون ما، دریا که خانه خانه خورشید.
دوستان عزیزم، از بخش اول برنامه‌های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم و ازتون دعوت میکنم اگر پیشنهاد، نظر، خدای نکرده انتقادی راجع به برنامه ها دارید، از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 301075 به اطلاع همکارانم در صدا و سیما برسونید تا برنامه های آتی طبق نظر و سلیقه شما عزیزان تهیه بشه. چنانچه برنامه ای رو سر ساعت مقرر نتونستید بشنوید یا خواستید برنامه رو مجددن بشنوید، به www.radionamayesh.ir مراجعه بفرمایید و از اون طریق برنامه های رادیو نمایش رو میتونید بشنوید.
سایه سار مهر.
آزمون ها در دوره ابتدایی کودکی کودکان ما رو گرفته، نشاط و سرزندگی بچه های ما رو داره تباه میکنه. بچه های ما دوران شیرین کودکیشون رو به سرعت دارن پشت سر میذارن بدون اینکه لذتی از دوران کودکیشون برده باشن. کتاب های کمک آموزشی بچه های ما رو در مدرسه بیچاره کرده و من به عنوان یک معلم که تا مدتی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش رو دارم، وظیفه دارم جلوی اینا رو بگیرم.
چقدر مونده تا کنکور؟
دو سال.
مطمئنه الان دیگه دوستاتون شروع کردن کم کم بخونن جدی تر برای کنکور. زیاد شدن ساعت مطالعه میتونه که تو روحیتون تاثیر بذاره، حالا یا باعث انگیزه بشه براتون بهتر بخونید، بهتر تو ذهنتون بمونه، یا اینکه بیشتر استرس بگیرن و شاید هم تو مرور زمان یادتون بره. آیا تأثیری داره اصلا تو قبولی کنکور؟
به نظرم بیشتر استرس زاست تا راندمان کارو ببره بالا. چون هر روز دغدغه این داری که مثلا امروز 8 ساعت مونده از اون تایمی که باید درس بخونم یا 6 ساعت مونده از اون تایمی که باید درس بخونم، همین باعث میشه که چیزایی که فرعیان و خیلی چیزا لازم، مثلا تفریح لازمه، ورزش لازمه، از این کارا عقب بیفته به واسطه این که به اون 8 ساعت درسش برسه.
دارین دوست تو دوستاتون هم شفرادی
چرا معمولا روزانه 13 ساعت داریم 14 ساعت داریم.
حالا من برنامه دیگه اش عقب میفته، مثلا خودم سال نهم خیلی کلاسا رو میتونستم، ولی الان خاطر درس دیگه اونا رو مجبور شدم که بذارم کنار.
خودتون روزی چند ساعت درس میخونید الان؟
3 تا 4 ساعت یا 2 تا 3 ساعت، بستگی به روزم داره. کار دیگه هم دارم، فقط درس رو نمیبینم.
خب این بار روحی هم خیلی تاثیر گذاره، دچار افسردگی میشن. خیلی هم مورد هستن که مثال میزنن برای ما، شاید اصلا بعد این همه مطالعه شاید هم اصلا قبول نشن، یعنی از اون بود نگاه نمیکنن. این خوبه که خوشبینن.
خب استرس یه چیزی که نمیشه اصلا از کنکور جداش کرد یه جوری، و از بچه ها
که هرچی بیشتر درس خونه استرس بیشتر دیگه، چون زحمت کشیدی در واقع میخواهید استرس اینو داری که نکنه اصلا یه سال از عمرمو که گذاشتم به باد بره. نه استرس بیشتر، من خودم امسال ارشد کنکور دادم، خیلی بعد وحشتناکتر استرس برای اونه که درس میخونن.
این ساعت مطالعه که پیشنهاد دادیم رو تو برنامه لحاظ بکنید، سعی بکنید به صورت پلکانی هم افزایش داشته.
ساعت مطالعه من رشد کرد و حجم کار من بیشتر نشد، عملا دارم کم کیفیت.
چیان اینایی که صداشون در میاد الان شما میدونید که گردش مالی مؤسسات کنکور بالغ بر 8000 میلیارد تومان شده.
رتبتون چند شده تو کنکور و چه رشته‌ای میخونی؟
من 2091 شدم، مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا میخونم.
چرا بعضی که درس میخونن بازم استرس دارن و پیشنهاد شما برای کاهش استرس چیه در زمان کنکور؟
من خودم کسی بودم که دقیقا همین استرس سر جلسه واسه که کنکورمو بهتر از اون چی که بود ندم. باید بچه ها انقدر اعتماد به نفسشون بالا باشه، انقدر بوداشتهای خودشون متکی باشن که میسه اهمیت ندن، که همین یاد بدهشون به اون چیزی که دارن خودشون خوب باور کنن که اون استرسه برشون ناچیز باشه.
ولی واقعا خیلی سخت بود.
خیلی خوب برای من خیلی مهم بود که کجا چرشته قبول بشم، همین استرسه کار خراب بنشم. من خیلی تمرکز داشتم یه چیز خیلی خاص، بعد به خاطر همین که یعنی کل سیستم ذهنم رو اون بود، به خاطر همین خیلی اذیت شدم.
شما رتبتون چند شد تو کنکور و چه رشته ای؟
من 489 منطقه 2 شدم و میشه 1510 کشور. مکانیک علم و صنعت میکنم.
اصلا من یه موقع با دانش آموزا سرکار دارم، اینا میگن ما میخونیم نتیجه نمیگیریم. نظرم مشکل توی اون خوندن است، درست نمیخونن. مثلا من میگه من تا حالا 50 جزوه استاد خوندم ولی بازم نمیدونم چی توش بوده، الان بازم نمیتونم تست حل کنم.
مثلا من خودم خیلی شبا مثلا استرس میگرفتم به خاطر چی؟ مثلا من نیم ساعت مثلا یه کاری کردم که غیر ضروری، من چرا اون کار کردم؟ ولی اگر که برنامه اونقدر منسجم باشه که من خودم مطمئن باشم من دیگه حد اکثر توانم این بود، من قراره تو کنکور من اون چیزی که هستم رو به بهترین شکل نشون بدم. شاید من اصلا توانای ذهنی، مثلا من خودم دارم میگم توانای ذهنی من در حد یه دانشگاهی نباشه، اون چیزی که هستم رو واقعا نشون بدم بتونم تو اون رشته پیشرفت بکنم. وقتی من مطمئنم به خودم که من همه کار از وجدان نداشته باشم، دیگه استرسی هم ندارم دیگه.
در بعضی از مدارس اونقدر روی این نوجوان و جوان فشار درسی میارن که آدم میبینه این پژمرده شد، افسرده شد. این انسان میبینه در بعضی از مدارس. حالا البته نیتشون انشالله خیره، اما بعضی ها میگن اینا برای این که آموزشگاه در کنکور اسم پیدا کنه، به فکر این جوان نیستن، به فکر آموزشگاه هن. که بگن ما فلان قدر تو کنکور مثلا فرض کن که قبولی داشتیم یا نمره زیر 100 داشتیم و از این قبیل فشار بیارن روی جوان نوجوان برای نام خودشون. اینا به نظرم باید بشینید روش فکر کنید. اینا رو اینا همش چیزاییست که احتیاج داره به کار کردن، فکر کردن و بعد دنبال کردن.
روز بخیر دوستان خوبم، ممنونم که با رادیو نمایش همراه هستید. ازتون دعوت میکنم در این ساعت از مجموعه نمایش های کوتاه همکاران قصه امروزشون رو بشنوید.
همکاران، این قسمت شغل دوم.
خانم اسکندری، منگنه داری؟
بله دارم شکری جان.
کو منگنت کو ها؟
همینجا بودا. اینقدر وی میزن شروع به هم ریخته است که ای وای خدای
اسکندری جان آروم جا چسبی و لیوانتو شکستی.
همینو کم داشتم.
چی شده؟
هیچی نشده احمدی جان، هول نکن، امروز کارم زیاد بوده، میزان به هم ریخته همین.
خانم اسکندری اجازه بدین کمکتون کنم.
ممنون دخترم.
منم تا احمدی اینا رو جمع میکنه میزتو برات دیزاین میکنم.
مقا چی کنی؟
طراحی چیدمان نشنیدی؟
مگه سفره عقده که میخوایی دیزاینش کنی عزیزم؟
خانم اسکندری شوکی خانم چون خیلی هنرمنده، میز تولد نیلوفر رو هفته پیش طراحی کرد، وای نمیدونی چقدر خوب شده بود.
باریکلا نمیدونستم از این کارام بلدی.
تمام فامیلاشون پرسیدن کی چیدمان کرده.
البته همه که نه، خواهرشوهرم پرسید.
خب همون از همه مهمتره دیگه، خواهرشوهر مهمه.
راست میگه دیگه.
البته خواهرشوهرم با همه کاری مخالفه، مخصوصا اگه هزینه داشته باشه.
وا مگه این روزا میشه بدون هزینه دادن تکون خورد؟
نه والا، البته زود بهش گفتم که همکارم زحمت کشیده که یه وقت نگران هزینش نشه.
خب میگفتی قیمت کارم زیاد نیست که خیالش راحت تر بشه. اصلا میخوای پولو که ریختی به حسابم قبضشو براش بفرست.
چی رو بفرستم براش؟
قبض آبربانک دیگه. بیا خانم اسکندری، هی میگی شکری کی میشه عروسی تو ببینم، کی میشه عروسی تو ببینم. فکر میکنی من اصولا با خواهرشوهر کنار میام؟
همه که مثل هم نیستن شکری جان.
خانم شکری جون به من نگفته بودی که چیدن میز تولد نیلوفر هزینه داره ها؟
مگه میشه نگفته باشم؟
آره واقعا نگفتی.
گفتم دیگه، یه ساله که شغل دوم من طراحی میز تولد عروسیه، مگه میشه نگم؟
چی بگم؟
من نمیخواد چیزی بگی، زودتر پولو برام بریز، قبضو برسون به خواهرشوهرت. چیزی میخوای به اون بگو. برو خدا رو شکر من قیمت کارم ارزونه، وگرنه همین خواهرشوهرت حالتو جا می آورد.
باشه پس بی زحمت شماره حسابتو بده.
باشه بذار دیزاین میز خانم اسکندری تموم کنم. اینم از منگنت.
خب شد که پیداش کردی باشا. دیگه خودم میزم مرتب میکنم. ممنون.
نه بابا من انجام میدم، شغلم دیزاین.
نه قربونت، من این ماه هزینه های زندگیم بالاست، پول دیزاین میزای ندارم که به تو بدم دیگه.
وا
دوستان عزیزم، ممنونم که رادیو نمایش رو میشنوید. ازتون دعوت میکنم برنامه هایی رو که میشنوید نظرها و پیشنهادهای خوبتون رو از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 30075 برای ما ارسال بفرمایید. و اما بشنوید برنامه زورق خیال رو. تکرار این برنامه در ساعت 13:15 دقیقه برای علاقمندان خواهد بود که امیدوارم هم الان بشنوید هم در ساعت 13:15 دقیقه. زورق خیال.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. یک عاشقانه آرام، اثر نادر ابراهیمی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 16 وارد حیات کتابخانه ملی می شویم. سکوت، راه پله ها، سکوت مطلق، در بزرگ اتاق مطالعه، سکوت کامل. این سکوت خوفنگیز را دوست ندارم. شایسته، اینجا بیش از بیمارستان سکوت لازم است. خب باشد، من بیابانی و کوهیم. خواهش میکنم ازل، فقط هفته یکی دو ساعت. باشد، مثل سنگ سکوت میکنم. من به سر وقت بانوی کتاب دار میروم، سری تکان میدم، کتابم را باز میخواهم. عسل میگوید تو با او آشنایی؟ من میگویم آهسته، البته که آشنایم. عسل آهسته و نوک پا اما بسیار متظاهرانه و شاید حق بازانه به بانوی کتاب دار نزدیک میشود و به زمزمه میگوید ببخشید مادام. بانویت محجبه که فقط گردی صورت از مقنعه بیرون نهاده سر بر می دارد و به عسل نگاه می کند. بانوی کتابدار باور نمی کند کسی در دنیا بتواند او را مادام بنامد. بفرمایید خانم. می خواستم ببینم شما کتاب انیس المحجبین یا کتابی که اسمش نزدیک به این باشد را در اینجا دارید؟ بانوی کتابدار با لبخندی ملیح نشان می‌دهد که بیش از یک کتابدار به عادت هوشمند است. نام مؤلفش چیست مادمازل؟ دقیقاً نمی‌دانم مادام، اما فکر می‌کنم عبدالله ابن فاطر خراسانی باشد. نمی‌شناسمش. احتمالاً فقط همین یک کتاب را نوشته. اگر مطمئن نیستید که اسم کتاب را درست می‌گویید، به فهرست نام مؤلف نگاه کنید مادمازل. حدوداً چند برگه را باید ورق بزنم؟ نمی شود گفت، اما فکر میکنم بیش از 20,000 تا را. این را از عبدالله، ف از فاطر و خ از خراسانی. عسل قبل از آن که به طرف برگدان ها برود کیسه باقلای پخته را بالا می گیرد و به زمزمه ای ناشنیدنی چیزهایی می گوید. بانوی کتابدار رد می کند. عسل اصرار می کند. اگر چند دانه به دهانتان نگذارید داد بزنم. خیلی نرم و خوشمزه است، نمک مفصل و قدری سرکه هم دارد. دستم را رد نکنید. بانوی کتابدار مردد تسلیم می شود. دانشمندی لبخند می زند. عسل کیسه را می گذارد و خیلی جدی به طرف برگدان های عظیم چوبی می رود. من به او و بانوی کتابدار نگاه می کنم. بانو باقلای پخته با نمک و قدری سرکه را کاملا پسندیده است. چه سکوتی. در کتابخانه ها همه آدم ها حتی سطحی ترینشان متفکر و عمیق به نظر می رسند و شاگردان مدرسه ها که احتمالاً برای رونویسی یک مقاله برای سخنرانی سر کلاس به آنجا آمده اند شبیه فلاسفه و دانشمندان بزرگ می شوند. خدای من، این همه ابن سینا و خوارزمی و بیرونی و شیخ اشراق و غزالی و ملا صدرا و میرداماد مگر ممکن است؟ مگر می شود که با چنین ثروتی ملتی از حرکتی عظیم و فرهنگی باز مانده باشد؟ فکر می کنم انسان دردمند و سیه روزگار و معطل است و دانشمندان چه دانگی بر سر این تیره روزی و بیپناهی انسان از را حاضر گذاشتند. مهم نیست، ما هرگز از چنگ آنها خلاصی نخواهیم یافت. ما فقط می توانیم به راه راست هدایتشان کنیم و از منکرات بازشان داریم. همینقدر که برای کشتن انسانها شاکله های تازهی که کشف نکنند ما را کافیست. همینقدر که راه های نابود کردن طبیعت را به سرمایه پرستان نشان ندهند کافیست. همینقدر که علمشان در خدمت معدودی و به زیان بیشماری نباشد ما را بس است. اما چگونه میتوان این راه دشوار را پیمود و نمود؟ چه بقاری، انگار همه گیشان سرسختانه به دنبال راز بزرگ خوشبختی میگردند. از کتاب ها حتی به هنگام ورق خوردن هم صدا در نمی آید. بیچاره کتاب ها. باید برگردیم و مقداری باقلای پخته بخریم. بانوی کتابدار کاملا بی صدا تهشان را بالا می آورد. ببخشید مادم، در خیه خراسانی نبود، در عین عبدالله هم. از فه فاطر هم چشم می پوشیم و می رویم گل نسرین می چینیم. اینجا از بی صدایی دارم خفه می شود. ما حتی در زندان های شاهنشاهی هم گاهی فریاد کشیدن را حق داشتیم و بعد البته مفصلن حق کتک خوردن. اینجا هم همان حقوق و مزایا را دارید مادمازل. بانو لبخند می زند. اصل هم لبخند می زند. لبخند تذهیب زندگی است. فکر نمی کردم یک کتابدار به اندازه شما شیرین باشد. من کتابداران را بسیار عبوس و تلخ تصور می کردم. تمام عمر فرو رفته در چاله سکوت؟ شما در خانه با بچه هایتان حرف می زنید یا آنها را هم اگر سوالی داشته باشند می فرستید سراغ برگدان های عظیم؟ خانم؟ لطفاً آهسته حرف بزنید. من هنوز ازدواج نکردم بچه ای داشته باشم. چرا؟ داستانش مفصل است. آهسته حرف بزنید. نگاه های تند اهل علم را نگاه کنید، به زودی به خشم می آیند. آدم ها به کتابخانه ها نمی آیند تا درباره این گونه مسائل گفتگو کنند. خب یک شب شام بیایید کلبه ما، آن داستان مفصل را برای من تعریف کنید. شما بسیار شخصیت هستید، حیف است بدون همسر بمانید. کسی را برایم سراغ کرده اید؟ عاشق را باید به هنگام عبور از خیابان یک طرفه پیدا کرد، خیابان بی برگشت. بانوی بسیار محجب لبخند می زند. لطفاً آهسته حرف بزنید. تو به او شماره تلفن و نشانی می دهی. منتظرتان می مانیم. من و همسرم. همسرم همان پسرک هست که گردن کشیده و دارد ما را نگاه میکند. شاعر از نقاش هست، خطاط هم هست. زیارتتان خوشحال خواهیم شد. شما آدم های خطرناکی هستید. داد میزند. اما میایم، من نمیترسم. عشق خطرناک است، نه عاشق. یادتان باشد. این را همان پسرک شوهرم میگوید. بنویسید چه میگوید؟ با این سر و صدایی که شما به راه انداخته اید و با این نگاه هایی که من میبینم اینجا به زودی شورش میشود. روی این کاغذ بنویسید و لطفاً زودتر بروید. مادمازل. اصل مینویسد. شما خودتان را گرفتار ممنوعیت های غیر موجه کرده اید. عشق شکستن و پاره کردن حریم ممنوعیت های ناموجه است. عشق اوج آزادی فردی است برای آن کس که خواهان شریفترین آزادی هاست. عشق نوع عمیق و متعالی اخلاق است که به جنگ با شبه اخلاق و اخلاقیات بازاری می رود. اینها چیزهایی بود که اصل روی کاغذ نوشت. اولین هدیه اصل و همسرش برای بانوی کتابدار. خداحافظ مادام، می رویم. درس های تو تراوت سوالان را دارد و تا ابد خواهد داشت. آبروی مرا با این بازی هایت بردی دختر. اسم آن کتاب را دیگر از کجا درآوردی؟ از چهره خود آن بانو الهام گرفتم. ماه بود، ماه قاب گرفته. واقعا که شیرین کاشتی با آن باقلای پخت تعارف کردنت وسط کتابخانه. اما گیل مرد کوچک اندام رویانویس، تمام عمر که نمی شود دوشنبه ها با یک کیسه باقلای پخته نمک زده وارد یک کتابخانه رسمی شد، می شود؟ نه، گاهی هم با لبوی داغ، گاهی هم با کشمش و بادام زمینی، این که می شود. گاهی هم با یک کاسه آش رشته، گاهی هم سوالان با سیب زمینی های برشته یک طرف سوخته غرق نمک. از این جور تنقلات که کم نیست. اما همه کتابدارها که قدرت شوخ طبعی های محبانه را ندارند، دارند؟ امتحان میکنیم و اگر در جاهای دیگر آدم های خوشخلق بی عقده نیافتیم به همین کتابخانه برمیگردیم. کتابخانه ملی را که تعطیل نمی کنند. می کنند؟ بسیار خوب. گیریم که کتابخانه های بسیاری باز باشد و کتابدارهای خوب خوش برخورد هم وجود داشته باشند. تنوع تنقلات که به تعداد هفته های عمر ما نیست، عاقبت یک روز تمام می شود. تمام بر خدا. یا به خاطر آن که یک روز آب دریاها تمام می شود، امروز حق است که از کشتی راندن بر دریاها چشم بپوشی. بهار چند روزی می رویم روی کارون بلم می رانیم. چند روزی هم خلیج فارس را در می نوردیم. قشم، کیش، ابو موسا، تومب، خارک. این کارها پول می خواهد پسر جان. نمی دانی؟ می دانم. بی وطنها به خود شکداران، تن پرستان، آوارگان و مظلومانها که گمان می کنند خوشبختی همیشه در جای دور قرار دارد و گریختن جمعی مشکلات روانی و اخلاقیشون را حل می کند، خیل خیل دارند، همه چیزشون را می فروشند و می گریزند. می گریزند به جاهایی که در آنجاها تن به تکدی و فحشا و دربدری و غم غربت خواهند سپرد و به تدریج مزمحل خواهند شد. من و مددی کتابخانه هایشان را به شراکت می خریم. خیلی هم ارزان. حقشان است. کتاب مثل گلدان ها و مجسمه های نفرت انگیز قالبی گچی وسیله زینت اتاق های ایشان بوده است، نه وسیله کسب علم. ما اگر 10 کتابخانه بخریم، خرج 2 سالمان را در می آوریم. نیمی از آن را هم تازه به بچه های معلول و بی سرپرست هدیه می کنیم. به فکر مختصری پسنداز هم باشیم؟ پسنداز یعنی داشتن. داشتن خوشبختی نمی آورد، درست همانطور که نداشتن. ثروت آسایش نمی آورد، درست همانطور که فقر. شادی را باید بیرون خطه داشتن و نداشتن جستجو کرد. با وجود این شاید بد نباشد که برای یک مرض احتمالی و اسارت در بیمارستان مبلغی هم پسنداز داشته باشیم. بله، عصر عصری است که مردم متوسط فقط از ترس پزشکان پسنداز می کنند و راست است که من نیز به شدت از آنها می ترسم. نه به خاطر خودم که بیش عمرم را گذراندم، بل به خاطر بچه هایی که باید زبانم لال نیم جانشان را به دندان بگیرم و از این بیمارستان به آن بیمارستان بکشم و زار بزنم. دکتر به دادم برس، به دادم برس دکتر. بچه هم همه زندگی هم التماس می کنم. اخ دست تو، لطافت نسیم گلبوی سابلان تو را دارد. دوست دارم این گونه گمان کنم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
عزیزم، برنامه زورق خیال رو شنیدید از رادیو نمایش با شماره 162 و سامانه پیامکی 301075. نظر و پیشنهادهای خوبتون رو در اختیار دوستانم در صدا و سیما بگذارید تا در تهیه برنامه های آتی کمکشون کنه. همینطور اگه موفق نشدین برنامه ای رو بشنوین، از طریق تارنمای www.radionamayesh.ir میتونید در هر ساعت شبانه روز برنامه های رادیو نمایش رو بشنوید. دوستان ممنونم که با رادیو نمایش همراهید. از بخش اول برنامه‌های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم. ازتون دعوت می‌کنم در این ساعت بشنوید نمایش کوتاه مصائب یک زن خانه‌دار رو، قسمت 15.
مصائب یک زن خانه‌دار.
بی‌انصافی مامان خسرو سخته. من طاقت این سختگیری‌ها رو ندارم. من روحیه شکننده‌ای دارم. حس میکنم مثل یه ساقه نازک و ترد در معرض طوفان.